بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این نظریه فعالیت پیامبر در باب وحی گفتیم اینجا سه احتمال وجود داره. یکی فعالیت پیامبر هم نسبت به معانی و هم نسبت به الفاظ. تا حال این بحث می شد که آیا فعالیت پیامبر نسبت به معانی و الفاظ یا نسبت به هر دو این امکان دارد یا نه، و دلائلی که آقای سروش اینا را آورده بودن آیا این را اثبات می کند یا نه. این بخش اول بود که گذشت. بخش دوم فاعلیت پیامبر نسبت به الفاظ، چون گفته شد دیگه کلمات ایشون دو پهلو هست، از بعضی از کلمات ایشون استفاده می شود در هر دو پیامبر فاعلیت دارد، از بعضی از کلمات استفاده می شود نه، فاعلیتش تنها در الفاظ است یا فاعلیتش فقط در معانی است. اجل حالا کار نداریم که نظریهشون کدوم است. کسی قائل به فاعلیت پیامبر در باب الفاظ بشود، بگوید معانی و محتوا از طرف خداست ولی الفاظ از ناحیه خود پیامبر است، پیامبر این الفاظ را این قالب ها را خودش ساخته است، قالب ها از طرف خدا نیست، الفاظ از طرف خدا نیست، گرچه بله معنا و محتوا از طرف خدا باشد. اگر این را به خود قرآن ما عرضه کنیم، همین فاعلیت پیامبر نسبت به الفاظ قرآن را، نسبت به الفاظ قرآن بگوییم که پیامبر فعالیت دارد، این نظریه را این فرضیه را به خود قرآن عرضه کنیم، خب قرآن این را نفی می کند. آیاتی که در زمینه هست به چند دسته تقسیم می شود. یک، آیاتی که دلالت می کند خداوند قرآن را به صورت عربی به پیامبر نازل کرده است. این عربی مربوط به هم ساختار زبانی قرآن هست دیگه، مربوط به الفاظ است. تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن را عربی نازل کردیم، یعنی معلوم شود که نه تنها معنا و محتوا بلکه خود اون قالب لفظی چه عربی هست، این هم من عند الله هست، از طرف خداوند نازل شده است. یا کذالک انزلناه قرآن عربی، یا در آیات زیادی از قرآن بله عربی بودن قرآن و اینکه این قرآن عربی از طرف خداوند نازل شده و آن تصریح شده است. یا مثلا آیاتی که در اون آیات فرماد این آیات از طرف خداست و پیامبر موظف می شود که اونها را تلاوت کند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات ماست، ما اینها را بر تو تلاوت می کنیم، بر تو تلاوت می کنیم. خب این ظاهرش این است که همین الفاظ تلاوت می شود از طرف خداوند برای پیامبر. بله اینا دلیل بر این است که الفاظ هم از ناحیه خداست، چون نتلوها یعنی همین آیات را دیگه. حالا بیایم تعبیر کنیم بگویم نتلوها یعنی معانیش را، خب این خلاف ظاهر است دیگه، نتلوها همین آیات، ضمیر نتلوها به آیات ما، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، یا ذالک نتلوها علیک من الآیات و ذکر الحکیم. این آیات و آیاتی که شبیه این آیاته، یا مثل اون آیه میگه قرآن از سوی خداوند بر پیامبر قرائت شده است، این علینا جمعه و قرآنه، و ایزا قرآناهو فتبع قرآنه. و ایزا قرآناهو یعنی چه؟ همین الفاظ را قرائت می کنیم تا هم تبعیت کنه از آن. ثم این علینا بیانه. خب ظاهر این آیات دلالت می کند چه قالب های لفظی اون ساختار زبانی قرآن هم از طرف خداوند است، تنها معانی و محتوا از طرف او نیست. بله اینا ظاهر است قابل منتاز ظهور دو نوع هستی که بعضی از ظواهر به حدی ظهور دارن چه کسری هستن کن نس هستن، حالا نس هم نباشن کن نس هستن، این قابل تعویل چیزی نیست. ما بیام نطلوها را یعنی معانیش را تلاوت میکنیم، نه دیگه به کسانی که اهل لسان هستن این را به دست اونها بدن بگویم چه این را معنا کن، میگه نطلوها یعنی همین آیات را ما تلاوت میکنیم. یا قرآن عربی، قرآن عربی میگه محتواش را پیامبر دریافت کرده ولی عربی بودنش از ناحیه خطرات خداوند به خودش نسبت میدن، از ما قرآن را عربی نازل کردیم. اینم بله نه اینجا چیزی حالا نقد نشد. بالاخره خود ایشون ببینید اگه یادتون باشد ایشون گفت که ما از منظر برون دینی به وحی نگاه میکنیم نه از منظر درون دینی. ایشون منظر چیه؟ برون دینی دارن، با توجه به آیات چه نظریه خودشون را چیز نمی کنن. در حالی که به ایشون نقد وارد شد دیگه، یه جاهایی که آیاتی که ولو معید هست برای مدعاشون ایشون اونها را ذکر نموده به عنوان معید و بر جریان همون نهر را و او حارب بکیلن نهر اون را شاهد می آورد برای بر. ولی خب اونجایی که آیات قرآنی که کم هم نیست زیاد هست برخلاف نظریه ایشون باشد، میگه نگاه من به این فرضیه نگاه برون دینی است نه نگاه درون دینی. اینم بخش دوم. بخش سوم گفتیم ما این نظریه را این فرضیه را در سه بخش بررسی میکنیم دیگه. بخش اول نفی فاعلیت پیامبر نسبت به معانی و الفاظ، بخش دوم نفی فاعلیت پیامبر نسبت به الفاظ، و اما بخش سوم دلائل نفی فاعلیت پیامبر نسبت به معانی. که پیامبر اسلام نسبت به معانی ببینیم که آیا می تواند نقش فاعلی داشته باشد.
معانی از سوی پیامبر باشه نفس از سوی
نه معانی چه از طرف پیامبر باشه به طریق اولا الفاظ هم بله نه کلمات ایشون در بعضی از کلمات ایشون اون جلسه اول عبارت هایشون را خوندیم دیگه، از اونها استفاده میشون که معانی از طرف خداوند است الفاظ از طرف خداوند نیست. حالا این نظریه چه آیا پیامبر نقش فاعلی نسبت به معانی میتونه داشته باشد یا نه؟ ببینیم ما مثل همون مرحله دوم این را به خود قرآن باید عرضه کنیم، ببینیم چه آیا آیات قرآنی با این فرضیه یعنی نقش فاعلی پیامبر در معانی قرآن آیا با این فرضیه سازگاری دارد یا نه؟ چه معانی از طرف پیامبر باشد. خب یک سلسله آیاتی در قرآن هست با این فرضیه یعنی نقش فاعلی داشتن پیامبر در معانی قرآن هیچ سازگاری ندارد، یعنی اصلا نمیشه اون آیات را معنا کرد. اگر کسی با این پیش فرض سراغ این آیات برود چه این بله معانی و محتوای قرآن این ساخته خود پیامبر هست و پیامبر خودش اینها را ایجاد نموده، این آیات را چگونه معنا میکنه؟ این آیاتی که در قرآن هست اینها در چند بخشه. یک، اون بخش از آیاتی که مسئله آفرینش انسان و جهان در اونها مطرح شده که آفریننده جهان خدای متعال هست و این مطلب را خداوند به پیامبر وحی می کند و خب اگر ما این فرضیه را قبول کنیم چگونه این آیات را معنا میکنیم؟ مثلا میگه ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، ما انسان را آفریدیم. اون وقت چه میشود؟ اگر معنا از طرف خود پیامبر باشد، یعنی پیامبر میگه ما آفریدیم، مثلا جور در نمیاد که آیه را چگونه معنا کنیم. اگر بگوییم که معنا و محتوا این ساخته خود پیامبر هست، این لگد خلقنا را چگونه باید معنا کنیم؟ ببینید عرفان یه زبان عمومی چی نیست، ما همیشه به عرفان به اصطلاح بچن. خداوند با عموم مردم سخن میگوید، پیامبر با عموم مردم سخن میگوید، باید زبان به گونه ای باشد که همه فهم باشد دیگه. مثلا چرا قرآن را خداوند به گونه ای نازل کرده همه مردم بتونن بفهمن؟ برای عرفا چه نازل نشده، برای فلاسفه چه نازل نشده؟ قرآن به گونه نازل شده که برای همه قابل فهم باشد. شما بیاید اینجا دیدگاه مثلا محی الدین را و لقد خلقنا، این از بعد عرفانی اینجا پیام بسون، این چه نمیشه؟
همین شما رو اینجوری که آدم میشه چیز کرد که پیامبر چون بالاخره آگاه به خود وجود خداوند بود، ایشون که خدا رو انکار نمیکنه، چون خداوند بالاخره با اون شرایط همون جریان عالم ذر رو بعضی ها میگن که مثلا واقعا که نگفت مثلا گال و بلا که بعد
زبان حال
واقعا اصلا وجودش داد میزنه که مثلا اینجوریه نسبت به خدا هم، یعنی وجود خداوند یه جوریه که این حرف ها براش مثلا اینجوریه دیگه لقد خلق نمونه.
چگونه معنا کنی؟ ببینی شما باید بگونی معنا کنی چه؟ با توجه به دیدگاه خاص یا اصطلاح خاص نباشد. این لگد خلقنا را به دست بله مردم بدهیم چگونه معنا میکنن؟ لگد خلقنا میگه خدا خلق کرد دیگه، میگه پیامبر بگوید ما خلق کردیم، به اعتبار اینکه پیامبر مظهر فعل الله است، فاعلیت پیامبر این فاعلیت چیه؟ اونه اینا توجیهات عرفانی توجیهات فلسفی است که برای همه مردم قابل فهم و قابل درک نیست. ولی بعد از اینا فتبارک الله احسن الخالقین، فتبارک الله احسن الخالقین، خب اینم قرینه است که مقصود از این ضمیرهای متکلم خداوند متعال هست نه پیامبر. بله؟ قضیه
رو درست
می‌کنه
دیگه،
اون قرینه است دیگه، قرینه است که خلقنا به این ضمیر متکلم به خود خدا مربوط می شود. یا مثلا این یه دسته از آیات، آیاتی که در اونها بحث آفرینش، یا لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، ما آسمان ها و زمین را خلق کردیم. و اگر معانی از طرف پیامبر باشد، یعنی پیامبر میگن ما آسمان ها و زمین را آفریدیم، این چه جور در نمیاد؟ به هر توجیهی هم بالاخره دست زده بشود، این برای مردم قابل فهم نیست. دو، آیاتی که در اون قسمت آیات انسانها به عنوان بندگان خدا یاد شدن، بندگان خدا یعنی مخلوق خدا هستند، مملوک خدا هستند، ملکیت تکوینی خدا نسبت به اینها، یا مقصود بندگی در پرستش و اطاعت و اینهاست. خب در اینها هم که نمیتوانیم ضمیر متکلم را مربوط به خود پیامبر بدانیم. مثلا آیه 77 سوره طه، ولقد اوحینا الی موسی، خب این مضمون و محتوا چیز وحی به موسی، خب این نارا چگونه به پیامبر نسبت میده؟ و اوحینا یعنی پیامبر به حضرت موسی وحی کرد، چه نمیشود؟ ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، یا تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا، بهش را به بندگان پرهیزکار خود عطا میکنه. بندگان پرهیزکار خود، خب آیا مردم بندگان پیامبر هستن؟ مردم که بنده پیامبر نیستن.
یا
بله دیگه، همه اینا باید همه اینا باید تعبیر بشه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من، پیامبر میگوید بندگان من، به شیطان میگوید که تو نمیتوانی بر اونا تسلط داشته باشی. این الارض یرثها عبادی، بندگان من، معلوم که بندگان پیامبر نیستن. این هم یک قسمت از آیات. سه، آیاتی که در اونها ارسال پیامبران برای هدایت بشر به عنوان فعل خداوند متعال از اون یاد شده است، چه فعل خداوند متعال ارسال پیامبران است برای هدایت بشر. خب اینجا هم ضمیر متکلم نمیتواند منظور از آن خود پیامبر باشد. لقد ارسلنا رسلنا، خب بر اساس این فرضیه چی بکنه؟ این را معنا میکنم ارسلنا رسلنا، پیامبر مجا پیامبرانی داشته تا بگوید ارسلنا رسولنا. معلوم است که در همه اینا این ضمیر متکلم مربوط به خداست. بالاخره اون دیدگاه جاسوش دارد با قطع نظر از این آیات است دیگه، و الا اگر این آیات را میدید اصلا این آیات با این فضیه قابل معنا نیست. ایشون میاد از منظر بیرون دینی میگه هر جا ایشون اشکال میشود چون مثلا این آیه منافات دارد با حرف شما با فرضیه شما، میگه دیدگاه من دیدگاه بیرون دینی است نه دیدگاه تا یه دیدگاه بیرون دینی چه دیدگاه درون دینی با اون قابل توجیه نباشد، این قابل خودش را از بین میبرد. فرضیه باید به گونه‌ای باشه آنچه مبتنی بر این فرضیه میشود دیگه این فرضیه را از بین نبرد. در روش تحقیق میگن دیگه، میگن بله هر علمی هر موضوعی باید فرضیه داشته باشد، اون تا اون چه ما بر این فرضیه مبتنی میکنیم نباید بگونی باشد که خود این فرضیه هم منعدم بشود با اون چیزی که ما بر این فرضیه، چون فرضیه مبتنی منعدم بشود منتفی بشود این مایه ترتب علیه هم چیه منتفی خواهد شد.
این قصه هایی که مثلا در تاریخ های بسیار طولانی از زمان حضرت نوح و حضرت مثلا دو طولی مثلا حضرت عیسی در میکنه قرآن، این هم منافات
داری؟ پیامبر اون زمان نبوده که اینها رو بدونه چیه؟ حالا اونها شاید بگویم که علمش را خداوند در اختیار او گذاشته بود، نه در با قالب وحی، در قالب وحی به واسطه مثلا نقل سینه به سینه.
مثلا در اونجا بگه که ما استعفا کردیم، یعنی اینها رو برگزیدیم برای این کار.
بله اون استعفا اینا بله اون درست در نمیاد، ما برگزیدیم یعنی پیامبر برگزید، یعنی مشخص است دیگه این همه یکی دعایی نیست که ما بیایم هم اینا را توجیه کنیم. بنابر نظریشون همه اینا باید چیه توجیه بشود دیگه، همه این زمینهای متکلم باید توجیه بشود. بله ارسال رسول که لقد ارسلنا رسولنا در چند مورد از قرآن وارد شده، یا قسمت چهارم آیاتی که وحی الهی به پیامبران در آنها مطرح شده، ما به تو به نوح به پیامبران پس از او ابراهیم اسحاق یعقوب به اینا وحی کردیم. وحی کردیم معلوم است که ضمیر متکلم منظور خود خداوند است. یا آیاتی که عطاها و سنتهای الهی در مورد پیامبران درباره پیامبران در اونها مطرح شده، مثلا میگه ما به عیسی معجزات دادیم، ما به عیسی معجزات دادیم، با روح القدس او را تایید کردیم. اینا به گونه ای نیست که معانی بتواند از طرف خود پیامبر باشد. به آل ابراهیم کتاب و حکمت و فرمان روایی بزرگ عطا کردیم، برخی از پیامبران را بر برخی برتری دادیم. اینا همه از طرف خداوند است که پیامبر بگوید و ما برتری دادیم برخی از پیامبران را به برخی. یا آیاتی که آزمون‌های الهی در اونها مطرح شده، ما شما را امتحان می‌کنیم با ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوذ، ما شما را و پیامبر خودش را امتحان می‌کند، چون پیامبر هم مورد امتحان واقع می شد دیگه، پیامبر هم مثل سایر امتحانات پیامبران خیلی سنگین تر بود. بنابراین فرضیه باید بگویم که پیامبر خودش را امتحان و آزمایش میکنه. آیاتی که در اونها آزمون‌های الهی مطرح شده یا آیاتی که پیمان‌های الهی در اونها مطرح شده، بله، که مضمونش این است که به یاد بیاور هنگامی که از همه پیامبران پیمان گرفتیم و از تو هم پیمان گرفتیم. اون وقت یعنی چه؟ پیامبر به خودش بگوید از تو، اصلا خطاب غلط می شود. انسان چه به خودش تو خطاب نمی کند.
پیامبر تو ازندن جهتیبتی برای نسبت
ایبالله کی میشه مثلا به ازندن
جهتیبتی
مثلا بگیبتی برای نسبت ایبالله ها آنچه آلام دلیدن یزم آنچه
کز میشه آنچه بد تر میشه شاید مثلا مستشکلی
که غیر مسلمان ده بیدن جلب بشکل نه. اما الان دیدگاه ایشون را بررسی میکن دیگه. ایشون میگفت که بله اون جایگاهی که من برای پیامبر قائل هستم در دیدگاه سنتی اون جایگاه به پیامبر داده نشده. اون جایگاهی که من برای پیامبر قائل هستم جایگاه فاعلیت پیامبر هست که اون قدرت و عظمت را دارد که پیامبر اینها را میتونه خلق کند، قرآن را خلق کند. بگیم درست، پیامبر بتونه این قرآن را خلق کند، این آیات را چگونه معنا کنه؟ و پیامبر اینها را خلق، لگد خلقنا را چگونه معنا کنیم؟ ارسلنا رسولنا را چگونه معنا کنیم؟ گفتیم دیگه یکی از مهمترین شرایط اینه که این با خود اون فرضیه منافاتی نداشته باشد. اما این چه بگویم بر خودش ساخته به پیامبر نسبت میده چه فرضیهشون این نیست. فرضیهشون این است که نه، خدا به او چنان قدرتی داده در سایه اون قدرت و توانایی میتواند خلاقیتی داشته باشد چه کتابی مثل قرآن را خلق بکند. آیاتی که در آنها پیمانهای الهی مطرح شده، آیاتی که عذاب کافران در آنها مطرح شده، مثلا قوم هم که آیه پرتو هم اشاره کرد در مورد اقوام گذشته قوم عاد و قوم ثمود، اینها که ما بر اینها عذاب فرستادیم، بلا فرستادیم. و میاد که ما فرستادیم، معلوم است که متکلم خداوند است. آیاتی که با قلنا شروع می شود، قلنا، کلمه قلنا در آیات زیادی به کار رفته. بله، به فرشتگان گفتیم با آدم سجده کنید. بله، با آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید. پیامبر به نوح گفتیم از هر نوعی از حیوانات دو جفت را با خود ببر. به موسی گفتیم نترس، زیرا تو بر ساحران برتر خواهی بود. بله؟ من یه بیه چندولی بیرون یه آیه پیدا کرده و او حالب بکیلن نهر، این همه منور میدهد روی اون آیه چه میگه چه بر مثل زنبور اصل، پیامبر مثل زنبور اصل است، مثل توتی نیست که یه چیزی را دریافت کند و همجوری بیان کند در حال که خودش هیچ نقشی نداشته باشد. یا آیاتی که پاداش‌ها و کیفرهای الهی در اون مطرح شده است، به نیکوکاران جزا می دهیم، ستمکاران را جزا می دهیم، مجرمان را مجازات می کنیم. یه اشکالی در آخر شاید این مطرح بشود که بله، فرضیه فاعل بودن پیامبر نسبت به وحی قرآنی باید بگم با این آیاتی که گفته شد منافات ندارد، ناسازگاری ندارد. این ناسازگاری در صورتی است که بعضی از آیین هم التفات به این کرده، این ناسازگاری در صورتی است که فاعلیت پیامبر در عرض فاعلیت خدا باشد. اگر فاعلیت پیامبر در عرض فاعلیت خدا باشد این نادرسته. بله، چون خدا به خودش نسبت میدهد، ارسال رسول را، آفریدن موجودات را، عذاب کافران را، پاداش نیکوکاران را. اما اگر فاعلیت پیامبر نسبت به وحی در طول فاعلیت خداوند باشد، منظور فاعلیت فاعلیت طولی باشد نه فاعلیت عرضی، بگویم این ناسازگاری از بین می رود. لقد خلقنا، یعنی پیامبر بگوید ما آفریدیم، اما بر اساس فاعلیت طولی خالقیت پیامبر همون خالقیت خداست. فاعلیت طولی باشد این طوریست دیگه، مثل و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. در این حال چی به اون نسبت میدهد، در این حال از او هم چیه سر میکنه. بیایم بگوییم ناسازگاری این آیات با فرضیه‌ای که ایشون مطرح میکنند در صورتی است که فعالیت را، فعالیت پیامبر را نسبت به نموری که گفته شد فعالیت عرضی بدانیم، اما جناب فعالیت را فعالیت طولی بدانیم.
خدا به واسطه پیامبر
اومده. بله، لگد خلقنا را اینطور معنا کنه، پیامبر بگوید ما خلق کردیم، اما منظورش از فاعلیت خودش فاعلیت خدا باشد، چون فاعلیت پیامبر هم در طول فاعلیت خداوند است.
یعنی پیامبر وحی فرستاده به حضرت لوط و حضرت
نوح. خب حالا جوابش را میرسیم دیگه، میگم این اشکاله. شاید یه نفر، حالا در بعضی از آیات اگرنان این چیز هست، مثلا در آیات مربوط به خلقت پیامبر بگوید خلق کردیم، ولی منظور از فعالیت پیامبر نسبت به خلقت و آفرینش بر اساس توحید افعالی فعالیت خدا باشد.
خلق
نمی کنه پیامبر، غیر خدا نمیتونه خلق کنه. فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خالقیت منحصر به خدا نیست.
بله، در یک مورد استثنایی خدا عنایت میکنه، حضرت عیسی هم خلق میکنه، و اینکه همه خلق ها خلق
ناها به پیام بزده. خب الان ما خالق افعال خود هستیم یا نه؟
در اون مورد خالق
هستیم دیگه، اونتا خالقیت ما خالقیت طولی هست، طولی است دیگه.
بیام این همه خلق ناها به پیام بزده نسبت بدیم، بعد بگیم توحید افعالی
بر دیگه اشاره کرد. این با روش توحیدی قرآن سازگاری ندار. بعد در ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، چون یکی دو آیه بود، بر ما اینها را میدونستیم. اما آیاتی که حتی بر اساس این دیدگاه، کدوم دیدگاه؟ چه فاعلیت پیامبر فاعلیت طولی باشد نه فاعلیت عرضی، این با روش توحیدی قرآن کریم سازگاری ندار. چون در روش توحیدی قرآن آنچه مورد تأکید واقع شده فاعلیت خداوند است، که خداوند فاعل است. در این حال چه بله، قرآن قانون علیت را هم به رسمیت میشناسد، نقش اسباب طبیعی و نقش اسباب ماوراء طبیعی را، چه بشری چه غیر بشری، اینها را به رسمیت میشناسد، اینها را نفی نمی کند. اما برای اینکه شائبه شرک و اینها نباشد بیاید و اینها را به خودش می داند، میگه ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این با روش توحیدی قرآنی سازگاری ندارد که بگوییم در اینها فعالیت از آن چی؟ از آن پیامبر هست. از باب توحید افعالی منافاتی ندارد که فعالیت خدا هم در اونجا مطرح بشود. آنچه قرآن اون را برجسته می کند فعالیت پیامبر نیست، آنچه اون را برجسته می کند فعالیت خودش هست، خالقیت خودش هست. حتی در اونجایی که بله فعالیت پیامبر متوهم است، اونجا نفی می کند و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، چون اونجا خب ظواهر نشان می داد که پیامبر چنانه پیروز شده است. بله این پیروزی، این فتح پیروزی که برای مسلمانان نصیب شد به واسطه خود پیامبر بوده. قرآن فهمد نه و ما رمیت از رمیت ولا، یعنی بر روش قرآن برعکس اون چیزیست که ایشون میگه. ایشون بله فرضیه حتی فعالیت پیامبر را به صورت طولی هم بگیریم، باید همین آیات را ناظر بر این بدانیم که خداوند فعالیت پیامبر را میخواد به رخ ما بکشد. این با روش خود قرآن سازگاری ندارد. روش قرآن نه، فعالیت خدا را. حتی اونجایی که توهم فعالیت پیامبر هست فوراً اون را چیه؟ نفی میکند. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب این قسمتی که شروع کرده بودیم این تمام شد. نقش فاعلی پیامبر در باب وحی در الفاظ، در معانی که بخش اول بود، در الفاظ فقط که بخش دوم بود، در معانی فقط که بخش سوم. خب بحث در ادامه همین بحث که مربوط به وحی از اون که شروع میکنیم که باز هم از کلمات ایشون استفاده میشود، وحی از نوع تجربه های بشری است. خالقیت پیامبر را و فاعلیت پیامبر را اگر ما پذیرفتیم، وحی را باید یه نوع تجربه بشری بدانیم. حالا جلسه بعدی این بحث را شروع کنیم که آیا وحی میتونه از باب تجارب بشری یا تجارب دینی باشد یا نه. صلی الله علیه و آله.